بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اولین حقیقتی که در آیات اول و دوم سوره مبارکه انفال مطرحه، تقواست. فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین یعنی اگر جدن اهل ایمان هستی، واقعا مؤمن هستی، تسلیم این چهار حقیقت بشین: تقوا و اصلاح دعوا و نزاع و اطاعت از خدا و پیغمبر. آخر آیه اول ان کنتم مؤمنین میخواد بگه ایمان، یعنی باور کردن خدا و قیامت. اگه باور باشه، این زمینه است برای عمل کردن به این چهار حقیقت. اما اگر انسان نسبت به خدا و قیامت دل سستی داشته باشه، باورش باور قوی، باور استوار نباشه، تعطیل میکنه تو زندگیش این چهار حقیقت رو، یا گاهی انجام میده گاهی انجام نمیده. این مسئله هم در آیات قرآنه، یکی تعطیل کردن، یکی گاهی انجام دادن گاهی انجام ندادن. باور نسبت به حضرت حق و قیامت به منزله ریشه است، یا به قول فیض به منزله روغن مغزه، که اگه خدا این روغن رو به مغز گردو، به مغز بادوم، به مغز پسته نمیداد، این مغزها به دردخور نبودن. این عنصر رو اگر کم داشتن، یه مغز سیاه پوک بدون گوشتی می شدن. یا ایمان ریشه است، یه ریشه زنده که از این ریشه شجره و شاخ و برگ و شکوفه و گلهای با ارزشی ظهور میکنه. روایتی هست در جلد دوم اصول کافی، هم فقط اسم راوی و امام رو میگم، اگر منزل دارید مراجعه کنید. یکی از بهترین روایاتمون در باب ایمانه که یه گفتگویی شخصی به نام ابو عمر زبیری با حضرت صادق داره. در این روایت امام خیلی زیبا و دقیق ایمان رو تشریح میکنه و برای ایمان سه مرتبه قائل میشه: یه مرتبه ناقص، یه مرتبه کامل و یه مرتبه اکمل. تقریبا حضرت در این روایت برای توضیح ایمان از بیش از 20 آیه قرآن کمک گرفته. مثلا در باب ایمان اکمل، یعنی ایمانی که دیگه به قله رسیده، به اوجی رسیده، اون باور چنان گذشته از اون چه که باید انسان بگذره رو آسان میکنه که حساب نداره. آیه ای رو که در این زمینه حضرت به کار گرفتن این آیه سوره کهف: انهم فتیتون آمنو به ربهم. اصحاب کهف جوان مردانی بودن که رب خود رو باور داشت. آمنو به رب. ببینید ایمان، این باور امنیت آوره. ما ایمانو که میگیم کلمه الف و میم و نون در تمام مشتقاتش هست. یؤمنون همین الف و میم و نونو داره، مؤمنون این الف و میم و نون رو داره، آمنو الف و میم و نون رو داره. یعنی این باور یه وزنه آرامش دهنده ایه. شما حتما بندر عباس تشریف بردید، دیدید این بلمایی که به جزیره های اطراف رفت و آمد میکنن. یه وقت رفتید سوال بکنید که کشتی، بلم، خالی بره بهتره یا پر بره؟ همه جواب میدن پر بره، چون وقتی پر باشه و سنگین باشه موجا رو رد میکنه، کمتر تکون میخوره، کمتر به راست و چپ بر میگرده. ولی وقتی که خالی باشه یه باد سنگین بیاد است از مسیر پرتش میکنه، گاهی برش میگردونه، گاهی فروش میبره تو موج. در 15 روز پیش یه جلسه مهمی اصفهان بود که بنا بود من در اون جلسه سخنرانی بکنم. ساعت 6 صبح وقت رفتن هواپیما بود، دیگه هوا تقریبا تاریک روشن بود. از اتوبوس که مسافرا پیاده شدن، خلبان منو دید، سلام کرد و اشاره کرد اومدی بالا بیا تو کابین. رفتم بالا و رفتم تو کابین. اون من از 8-9 سالگی با خانوادم پای منبر می اومدم. جوان متدینی بود، جوان خیلی با ادبی بود و یکی از متخصص‌ترین خلبانا بود. تو مسیر که داشتیم می رفتیم تمام جوانب موتور رو و ناوبری هواپیما رو برای من توضیح داد و بعد این جمله رو گفت، گفت هرچی هواپیما سنگین تر باشه، بارش بیشتر باشه، ما راحت تر رو باند میشیم. بعد من ذهنم متوجه یه ساعت مونده با آخر عمر پیغمبر شد، اینی تار کنفیکم و سقله اینه، من 2 تا سنگینی برای شما گذاشتم که این 2 تا سنگینی رو در خود به صورت 2 حقیقت معنوی جا بدین. دنیا دریای پر عمقی، بحر عمیق، قد غرق فیها عالم کثیر. شما با قرآن و اهل بیت من تو این دریا خودتون رو سنگین کنید، در مقابل این همه امواج و بالا پایین شدنای آب و طوفان‌ها در امان میمانید و به ساحل میرسید. ما ان تمسکتم بهما لم تزلوا من بعدی ابدا، شب نمی کنید، لن تزل. این همه بیدین در ایران و در خارج مال اینه که سبک وزنن، شیطان از هر طرف باد بوزونه با ابزاری که در اختیار داره، مثل ماهواره و سایت و مجلات و وسوسه ها، اینا رو میبره، اما سنگینا رو نمیتونه از جا بکنه. اونایی که دارای ثقل قرآنی و اهل بیتی هستن خیلی سنگینن، زورشون بیشتر طوفانه، بیشتر فرهنگ غربه، بیشتر ماهواره ها. اینو من در افراد با چشم دیدم. یه وقت یکی از رفیقای منو که اینجام اومده بود، البته اهل تهران نبود، اهل جای دیگه بود، یه 700-600 کیلومتر با تهران زندگیش فاصله داشت، اما شبای احیا تا سو عاشورا رو میومد تهران، خدا رحمتش کنه، با من میومد مجالس رو. یه رو در شهر خودشون یه جا منبر بودم، ترک نمیکرد منبر، یه ساعت قبل از شروع منبر میومد. یه روز خیلی خوبشو نمیاد، فرداش اومد. گفتم کجا بودی؟ گفت چند تا رفیق داشتیم از خیلی وقت پیش باهاشون سلام علیک داشتیم، اصرار کردن که فردا مثلا از 8 و 9 صبح بیا خونه ما، نهارم بمونو تا بعد از ظهر بمونو. گو بالاخره یه رو وقت ما رو گرفتن، چون من ماهواره ندیده بودم، این فیلم ها رو ندیده بودم، اینا تازه وصله به ماهواره شده بودن، ما رو دعوت کردن که بیه ببین دنیا چه خبره، چه خبره. جهنم رفتن که دیگه خبر نی، و جهنم رفتن سوال نداره چه خبره. خبرهای حقیقی همه پیش پروردگاره، شیطون چه خبر داره، عواملش چه خبری داره، جاهل چه خبری داره. خبرها پیش علمه، خبرها پیش داناییه، خبرها پیش آگاهانه. یکی که مدرسین مهم قوم درسمون با هم یه جا بود، او در یه مدرس بود، منم تو همون جای مدرس دیگه درس داشتم. من تفسیر قرآن یه درسم بود، نهج البلاغه یه درسم، اونم درس فقه میداد، یه درسشم تفسیر قرآن بود. یه رو انو درس شروع نشده بود، تو اون اتاق دفتر بغل همدیگه نشسته بودیم. خیلی آدم باسوادیه، جزو مدرسین مطرحه. خون به من گفتش که تو در تفسیر قرآن جایی گیر نمی کنی. گفتم اگه شما گیر می کنی؟ گاره من گاهی گیر می کنم، خلاصه رد می شم، چون نمی دونم به طلبه ها در این آیه چی بگم. گفتم مثلا خب ما همش درس آخوندی خوندیم، حالا قرآن مجید اومده میگه که خلق الله السماوات والارض فی ستة ایام. حالا من به طلبه میخوام بگم آسمانها، خودم نمیدونم چی چی هست. ارض من نمیدونم عرض چی چی، خواهم چی که روی زندگی میکنیم عرض دیگه. گفتم آره، خب اینی که همه طلبه ها میدونن اومدن درس یه چیز دیگه ای بفهمم، من نمیدونم چی بگم. بعد میگه فی ست تایام، در 6 روز من کل آسمان ها و زمین رو آفریدم. که مثلا تو به این آیه برسی به طلبه ها چی میگی؟ گفتم یه راکاری داره، فکر کنم به ذهن حضرت عالی نرسیده، یه کلید داره فهم این گونه آیات. گفت چیه؟ گفتم 2-3 بار خود پروردگار در قرآن گفته اونی که برات روشن نیست فاسأل الخبیر، از آدم واردش بپرس. من و تو در زمینه این آیات خبیر نیستیم. گفت خبره کیه تو قم؟ قمم خبره نده. من گفت تو این 20,000 طلبه خبره نی؟ نه، ولی من عمق این آیاتو میگم. گوه از کجا میگی؟ کنم خودکار درار، من 10 تا کتاب رو بهت بگم بینویس. گفت باشه، نوشت. خدا در طبیعت، نوشته فلاماریون، الهیعت و الاسلام. هیعت یعنی عالم خلقت، نوشته علامه شهرستانی. از جهانهای دور، نوشته یکی از دانشمندان بزرگ خارج. یک دو سه بی نهایت، نوشته یکی از دانشمندان بزرگ اروپا. یه هم فشنت این کتاب رو گودم ببین، اینا 300 ساله، ما که تعطیلش کردیم. بعد تعطیل کردن ما اونا تازه شروع کردن. تمام زحمات ما رو هم تو کتابای خطیمون اومدن خریدن و بردن اون بر. تحقیقات خودشونو با ابزار مثل تلسکوپ و حرفای ما قاطی کردن. مسافرم تا کره ماه فرستادن، تحقیقات کردن. تو میخوای آیه خلق الله و السماوات و الارض فی ستة ایام برای اینا بگی؟ به این کتابا مراجعه کن، چون خبره این حرفا فعلا اونان، نه خبره فقها. نمیشه از ایران بلند شد رفت فرانسه دفتر مثلا آلکسیس کارل، یا بریم آلمان دفتر دکارت بگیم آقا 5 دقیقه مونده نماز صبح غذا بشه، ما تا بریم حموم و بیم بیرون نمیدونیم این غسل ما قبل از طلوع آفتاب انجام میگیره صحیحه یا نه، قاطیه با طلوع آفتاب میشه باطله. تکلیف این نماز چیه؟ سریع تیمم کنیم یا سریع غسل بکنیم؟ اصلا این دانشمندان مشهور به ما میگن خود لغت تیمم چی چی هست، غسل کدومه، نماز در وقت یا در خارج وقت، اینا چی چیه؟ اونا خبره اینا نیستن، ولی خبره اون علم هستن. وسأل الخبیر، که پروردگار داره میگه از دانای به امر بپرس، از آگاهش بپرس، از خبیرش بپرس. خب وقتی آدم اخلاق پرسش از خبیر رو داشته باشه، خیلی راه ها به روش باز میشه. آقا خلبان میگه هواپیما با ثقل راحت تره، ملاح میگه آقا کشتی 200,000 تنی خالی بخواد بره تا هامبورگ و برگرده خطرناکه، با ثقل اطمینان به ما میده که ما رو ببره و برگردونه. ماشین با ثقل وقتی تو رای فیروزکوه و چالوس به نم برف میخوره، سر نمیخوره، نمیره تای دره، با دنده یک و ثقلش راحت میره. همه میگن ثقل، همه میگن ثقل بدن قلب سالم نگرش دار، 90 کیلو هیکلو بده دستش. اما اگه این ثقل لطمه بخوره و اون ثقلیتش رو از دست بده، 90 کیلو هم از دست میره. ثقل ما قرآن و اهل بیته. خب قرآن میگه اصحاب کهف این ثقل باور رو داشتن، دقیانوس نتونست منحرفشون بکن، همه شهر منحرف شدن و همه دقیانوسیان گمراه شدن، ولی این جوان مردان سقلدار گمراه نشدن، غرق نشدن، دوچار موج نشدن. این ایمان کامله. بعد حضرت می فرماید ابو عمر قرآن میگه و زدناهم خدا، من این باور رو اضافه کردم در درون اونها، چنان به خدا باور داشتن که هر هفشتشون چشم از همه چی پوشیدن بدون تلخ، چون اگه آدم باور نداشته باشه تلخشه که من این خونه رو، این اساس و این زندگی و این اقوام و این برادر خواهر رو ول کنم برم بیابون و از تپه برم بالا و اکو برم بالا گشنه و تشنه برم توی غار مخوف بخوابم، خب بعد چی بشه؟ اما اون باور اکمل بهشون اطمینان داد، برو جدا شو رها کن. که البته اینجا یه پرانتز بزنم، تو کل گذشته و آینده باور اصحاب ابی عبدالله رو به خدا و قیامت کسی ند، از کجا میگم؟ از اون جایی که دو سه شب دیگه شب عاشورا امام حسین میگه اینی لا اعلم و اصحابا خیرا من اصحابی، بهتر از اینا وجود نداره. و بعد پیغمبر فرمود گذشتگان از اهل ایمان عالم به اینا نمیرسن، آیندگانم به اینا نمیرسن. اینا مسابقه رو چنان بردن که دیگه مسابقه دهندهی نیست که به اینا برسه. این باور اکمل. میان از تپه هم میرن بالا، از کوه هم میرن بالا، قاری رو هم پیدا میکنن با کمال آرامش، متکا ندارن، دوشک ندارن، میگن اینا درباری هم بودن، خادم درباری معلومه، تو همون منطقه اردن قدیم که پر باغ زیتون و خورما و مرکبات، اینا باغ داشتن، خونه های 2000 متری داشتن، آب جاری داشتن، اونجا آرامش نداشتن، تو غار بی متکا، بی چراغ، بی چراغ قضا، پز، بدون لحاف، بدون دوشک، بدون حمام آرامش داشتن، راحت گرفتن خوابیدن، خوب خوابی هم کرد. وقتی هم بیدار شدن نمیدونستن 309 سال خوابیدن یه نخ لباسشون هم نپوسیده. ایمان، این بستر تقوا سازه، اما اگه ضعیف باشه تقوا سوزی ایجاد میشه. این بستر وامی داره آدم حلال و حرام خدا رو با کمال امنیت قبول کن. حالا این 1000 میلیارد پولی که میتونستم هیچ کم نمیفهمید به جیب بزنم یک گرونشو به جیب نزدم. آرامش داره که به جیب نزده، نه ناامنی که چرا به جیب نزد. راحته، راحت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. شما که اهل باور، این آیات خدا رو باور دارید. ای کاش اونایی که تو این رشته ها نبودن اونا می اومدن این حرفا رو میشنیدن، مسئله هاشو میشنیدن، مسئله های عینیشو. اونایی که خود من و شما تو دوره عمرمون دیدیم، از آرامش اهل ایمان. ما تو محل قدیممون، من بچه مدرسه‌ای بودم، کلاس هفتم، دو تا جوان مردن. یکیشون حدودای 7 صبح اومده بود بیرون نون بخره برای خانواده‌اش، کابل برق پاره شده بود افتاد روش، در جا مرد. جوان خیلی آراسته بود، تو محل ما بودی، خوش هیکل خوش قیافه، 20 سالش بود، حالا کابل پاره شد و افتاد و برق گرفت و شما، حالا جنازه افتاده تو خیابون. اونایی که میشناختنش، ما که حالا بچه بودیم نمیتونستیم دخالت بکنیم، گفتن بریم باباشو خبر کنیم. باباش اومد، هرچی فوش بلد بود به پروردگار داد، بلند ها تو خیابون عربده میکش، بلد نیستی خدایی کنی، نمیدادی این بچه رو به من، این وقت میخواستی بگیری، برای چی اصلش این بچه رو خلق کردی؟ حالید نبود مگه؟ داد میکش. یه خود پس و پیشم یه جوان دیگه ایمون، این دومی رو بردن ابن بابه، شلوغم بود، مثل اینکه قوم خیش زیاد داشتن. پدر داغ دیدش حدود 9-10 صبح بود، همینطور بود، 10 صبح بود، اون وقتا هم ترافیک نبود، با عبا وایستاده بود یه گوشه، تا جنازه رو گست دادن اومدن گفتن میخوان لباس آخرت بهش بپوشونن، گفت بپوشونن، گفتن شما بیاین، گفت نیازی نداره من بیاین. تا آوردنش تو تابوت گذاشتن و حرکتش دادن به طرف قبر، بازم کنار وایساده بود، بالاخره آخرین لحظات بود، گفتن بیا آخرین بار بچه تو ببین. 21-22 سالش بود پسر، سفید خوشتیب اومد وایساد، آروم اشک از چشمش میومد. وقتی که بند کفن بچه رو وا کردم، صورتشو گذاشتم رو به قبله، به پدره گفتن اجازه میدین لحد بذاریم؟ گفت نه، وایسین من چند کلمه حرف بزنم. گفت خدایا این بچه رو من خلق نکردم، من فقط یه واسطه بودم این بچه وارد دنیا بشه، خدایا من رو مسئول تربیت و ادب او کردی، بهترین مدرسه دینی گذاشتمش، تربیتش کردم، ندیدم بچم کاهل نماز باشه، ندیدم ما رمضون روزه بخوره، خدایا اون چه من از بچم خبر دارم دینداری بوده که اونو تو هم خبر داری. من تکلیف الهیمو نسبت به این بچه ادا کردم، اما یه چیزی رو من خبر ندارم که تو خبر داری، و اون این بچه من جوون بود، 20-22 سالش بود، نمیدانم تونسته بوده در حمله شهوت جنسی خودشو نگه داره نداره من خبر ندارم. اما اگر تو میدانی که او گناهانی تو پرونده داره، من که 100% ازش راضیم، اهل نماز و روزم بوده، این لحظه مهمان توه، منم پدر داغ دیده ایم، از تو درخواست میکنم اگه گناهی از او خبر داری ببخش، آزادش بذار. ببینید فرق بین مؤمن، هر دو حادثه دیدن یه شکل هم. این باور بستره. من از شما میخوام، تقاضا میکنم، اصل زمینه این باور رو تو خونه هاتون گاهی حرف بزنید، همین هایی که همه ها یاد گرفت، برای بچه هاتون، برای نوه هاتون حرف خدا رو بزنید. پری روز بود یکی از دوستان بچه 4-6-7 سالش رو آورد پیش من، 4-5 ساله بود فکر می‌کنم، گفت جدیداً شبا بیدار میشه اینقدر گریه میکنه که دیگه من و مادرش به امان اومدیم، هی میگه خدا ما رو جریمه میکنه، خدا ما رو میزنه، خدا ما رو جهنم میبره. گفت دکترم بردیمش، کاری نکرد، با خودش آورده بود تا منبر صبح، گفتم برو برش دیار، بچه رو آورد نشوندم رو زانون، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گوش. گفتم عزیز دلم تخم مرغ میخوری؟ این تخم مرغ رو میدونی کی درست کرده؟ خدای مهربون. کره پنیر صبح میخوری؟ نهار میخوری؟ میدونی کی درست کرده؟ خدای مهربون. بابا مامان تو دوست داری؟ چقدر وسط زحمت میکشن؟ این بابا ننه رو کی درست کرده؟ خدای مهربون. این بچه رو ما بردیم تو نعمت ها، کی درست کرده کی درست کرده. بعد آخر سر همه درا رو که بستم، گفتم میشه این خدا با این همه مهربونیش آدمو بزنه؟ گفت نه، پد دروغ به من گفتن. گفتم آره دروغ بهت گفتن. گودم ببین الان تو بغل من نشستی، بچه منم نیستی، خدا به من گفته من تو رو تو بغلم بشونم، خدا به من گفته تو رو ببوسم، خدا به من گفته دست به سر و روت بکشم. فردا پدره رو دیدم، گودم چی شد؟ گو آقا تموم شد، دیر و تالا 100 دفعه به من و مامانش میگه خدا چقدر خوبه. این وظیفه ماست. حالا اینو من از طرف خودم هم نمیگم، جوان بودم تازه طلبه شده بودم، این روایت رو اولای طلبگیم دیدم که خدا به داوود پیغمبر پدر سلیمان خطاب میکنه حببنی الی خلقی، داوود کارت این باشه منو محبوب بندگانم کن، داوود منو محبوب کن، داوود بندگان منو لولو ندونن، منو هیولا ندونن، منو محبوب کن. گو خدایا راهش چیه؟ چجوری تو رو محبوب بندگان؟ گو بشونشون، از رحم مادر تو حالا خوبی های منو براشون بگو که از من خوششون بیاد، فراری نباشن. این زشته در این روزگاری که مردم زیر همه جور فشارن، واعظ بیاد بگه پدرتونو خدا در میاره، ریشتونو میکنه، با این کارا قیامت تیکه تیکه. آشق آخه حرفا رو از کجا میگی؟ بعدم از تو وظیفه نداری اینجوری با مردم حرف بزنی؟ مردم بدن به نظر تو، تو خودت خیلی خوبی؟ تو خودت هیچ گناهی نداری؟ این حرفایی هم که میزنی مال مردمه، مال خودت که نیست. تو وظیفت اینه به مردم بگی مرادران، خواهران، گناه طبق قرآن بیماریه، دکترش خداست. همین عباد الله، انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، گفتار پیغمبر خدا دکتر شما. دکتر که مریض رو نمیزنه، دکتر که مریض رو لگد کوب نمی کنه، دکتر که به مریض بد و بیرو نمیگه. دکتر وقتی مریض میاد تو مطبش میگه لطف میکنید رو تخت بخوابین من معاینتون بکنم، بعد معاینه میکنه، نسخه رو مینویسه، میگه خیلی مریضیت شدید نی، خیالت راحت باش، من دو تا قرص مینویسم اینا رو به وقت میخوری؟ بله آقای دکتر. میگه یه هفته دیگه بیا پیش من. خب برو به خدا بگو به چهار تا دروغ گفتم، چهار تا نگاه بد کردم، چهار بار عصبانی شدم، تو خدای منی، اولا منو ببخش، ثانیاً به من توفیق بده من کار بد نکنم. دکترم میگه باش دیگه نمیخوای کار بد بکنی؟ نه. میگه خوب کار بد قبلی تو گذشتم، یعنی خوب شد، یعنی خوب شدی، بلد باشین با مردم درباره خدا چگونه حرف بزنی، بلد باشین. فیض خیلی آدم عالمی، عالم، دیوان اشعارش سه جلده به چاپ این زمان. آقا گایی تو این غزلیاتش با خدا حرف زده، کیف میکنه دیگه. فیض تو سن 80 سالگی که این غزلیاتو گفته که عاشق دختری زنی نبوده که گوشه یه کاشون و تو اون خونه گریا و سن 80 سالگی، معلومه دیگه با کی داره حرف میزن. خوشا آن دل که مأوای تو باشم، بلند آن سر که در پای تو باشم، فرون آید به ملک هر دو عالم، هر آن سر را که در پای تو باشد. سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو باشم. غبار دل بش یه دیده شویم، کنم پاکیزه تا جای تو باشم. خوشی در عالم امکان ندیدم، مگر در قاف عنقای تو باشم. نمیخواد دلم گل گشت صحرا، مگر گل گشت صحرای تو باشم. از هجرانت به جان آمد دل فیض، وصالش ده اگر رای تو باشم. گریان نالان مضطرب ناراحت اومد خیمه مادر، گم مادر دیگه به حد التماس افتادم، هرچی به عمو میگم به من اجازه بده برم، عموم ابدا حاضر میگه نمیخوام بری، میگه داغت مرا مشکله. میگم امه عمو اکبر رفت بزمنم برم، میگه اکبر پسرم بود اما تو یتیم برادرم. مادر شما بلند شو بیا بیشم شفاعت کن، عزیز دلم نیاز نداره من بیام، یکی دو ساعت مونده بود به مرگ بابات، به شهادت بابا. منو صدا زد گفت همسرم یه نامه برا داداشم می نویسم، این نام امانت باشه، وا نکن به کسی نده. روز عاشورا وقتی قاسم اومد این نامه رو به او بده، مادر جان الان نامه رو میاره. نامه رو داد دست قاسم وا کن، سلام نوشته بود مهدی عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. هم برادر جدن از تو میخوام اگه قاسم اومد اجازه میدان رفتن بگیر، او رو نامید نکن بذار بره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.